امتحان به معنی این که یک عمل تمرینی باشد. امتحان به معنای یک عمل تمرینی برای امتحان خوده. یعنی خداوند متعال همه در خیر مورد خداوند مستدق میکنند انسان را در یک بوته قرار میدهند برای اون که در اون بوته اون که در درون دارد استعداد در درون فقط به فعلیت برسد، مثل آدمی که خودش یا دیگری اون را توی آب میاندازد برای اون که سنا یاد بگیرد، برای اون که سناگر بشود. یعنی این نوعی عمل و نوعی رفتار است برای این که او تصمیل بشود، کمال پیدا بکند. یعنی اگر یه انسان اگر نیفتد توی آب یا نرود توی آب، آیا ممکن است سناور بشود؟ یا در آب است، در داخل آب و در جنگیدن با آب و در تلاش کردن توی آب تا آدم سناور میکرد. حالا یه کسی روش میگن آقا برو توی آب سنا کن، میگه من سنا بلد نیستم، من هر وقت سنا بلد باشم میرم توی آب. و اگه تو توی آب نمیم این وقت مگه 50 سال آدم بیاد سنا رو مثلا یه گروه خانه بیاد بیسته، یه سنا رو یه سفر بیسته و سنا کردن دیگران رو دیر میره فقط. یا تو کتاب قانون سنا کردن تو کتاب بخواند، ممکنه این انسان سناگر بشه؟ محال است. در داخل آب است که انسان سناگر می شود. امتحانهای الهی برای این جهت است که انسان امتحانهای الهی برای این جهت است که انسان در خلال اون گرفتاریها، چون گرفتاری برای نعمت خودش یه جور گرفتاری و گرفتاری در نعمت یه جور دور دیگر است. آقا وسط این که تکیلیت کسی از جد کلن نشه حواست پرسی که در احواز نشه، در وسط صحبت کردن در احواز نشه هر سه سمت خود کنن دیدونی چون همه چیز برای این است که انسان گرفتارش بشود و از او آزاد بشود. انسان نیامده در دنیا که از کنار نعمتها بگذرد و از کنار بلاها و گرفتاریها، آمده است در دریای نعمتها و در دریای گرفتاریها خودش بیندازد و سالم بیرون بیاید. اگر یه کسی در عمرش اساسا خودش در بلایا و در صدائب و در مصائب و در سختیها قرار نده، از این کنار همیشه بیاد بگذره، چی بیرون کرده؟ اگر یک کسی هم اساساً در نعمت قرار نگیره، از دستش به نعمت نرسد، اون هم اون کمالی که در این دریا باید پیدا بکنه پیدا نمی کنه. انسان برای این است، یعنی کمال انسان به این است که درگیر بشود در دنیا هم با نعمتها و هم با شدتها و هر چی بیشتر با هر دوی اینها، و در این درگیری آزاد بیاد. در مورد اصطلاحا حدیثی هست از امام باقر علیه السلام، ایشان میفرمان ان الله اذا احب عبدا ربطه بالبلاء ربطا، ربط باقرین به سویت نفته، یعنی خدای متعال انگاه بنده ای رو دوست دارد، او را در دریای بلا فرو میبرد. رفت فرو رفتن در آب است، تصویر به همون آب و دریا و اینا شدن فرو میبرد. امیر المؤمنین جمله ای دارن در نهج البلاغه فرماد دیدیم که اگر حالا درست یادم بیاد گفتن که باید از دنیا دار و ممر لا دار و مقر، دنیا عبورگاه نه قرارگاه، هر کسی که میاد از اینجا بالاخره میگذاریم، منزل دنیا رو پیدا میکنم نه قرارگاه. و ناسه سیها رجلن و مردم هم در دنیا دو سیهن دو گروه هم، رجلن با نفسه فیها فعوبقه و رجلن اصفرا نفسه فیها فعرفقه. مردم دو گروه هم، یک گروه در این بازار خودشون میفروشن و دلات میکنن، حالا یا در بازار نعمت هاست یا در بازار نعمت هاست. گروه دیگر در این بازار خودشون میخرن و آزاد میکنن، ولی تو این بازار همه میان، همه در این بازار باید بیان تا کی خودشون رو در اینجا بخرد و آزاد بکند و کی خودش رو در اینجا بفروشد و دلات میکنن. این است که در جمله اول که فرمود انما این من ازواجکم با اولادکم عدو لکم، اون جنبه دشمنی اونها و خطر اونها را یادآوری کرد. در جمله دوم این است که جنبه امتحان بودن و لابد منه بودن، اینها مایه های امتحان شما هستند، مایه امتحان مورد ملامت نیست، به شما بستگی دارد که از این امتحان چگونه بیرون بیایید. انما اموالکم با اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم، و اجر بزرگ در نزد پروردگار، اون که در نزد او اجر بزرگ هست الله هست. فاتقوا الله ما استطعتم، پس تقوای الهی را داشته باشی تا اون حدی که قدرت داری. تقوا از اون کلمات عجیبی که در قرآن و در نهج البلاغه هست و زیاد به کار رفته است. مکرر گفته این که ترجمه فارسی ندارد این کلمه، ریشش از وقعی و نگهداری هست. در واقع وقتی ما میگیم استقبال خود را نگهداری، ولی بعض یک کلمه دیگر بعض ذکر میکنیم به اصطلاح تدبیری هست، خود را نگهداری، مثلا از فلانسی بترسیم. خود تقوا، خود نگهداری، خود نجات دادن است، مستلزم مفهوم آزادی معنوی. در اون جزای تقوا، سخنرانی های تقوا، یه وقتی دو تا سخنرانی من قدیم داشتم و همه متکی به نهج البلاغه بود، در یک جمله علی المؤمنین فرماید که حالا اگر اون عبارت جمله اول کلمه اول سجامی جو باشه، ان تقوا نجات من کل هلکه و عتق من کل ملکه. تقوا مایه نجات است از هر هلاکتی و آزادی از هر نوع مملوکیتی و عتق من کل ملکه. تقوای واقعی همون است که انسان را نجات میدهد، انسان را آزاد میکند، رها میکند. انسان در این زیر در درگیرهای امتحانها، امتحان به نعمتها، امتحان به نعمتها، باید تقوا داشته باشه که این تقوا که او را نجات میدهد و آزاد میکند و رها میکند. و گفتیم که انسان باید در گیری پیدا کند با همه اینها و باید منطقه خود را آزاد کند، یعنی باید تقوا داشته باشد. لحظه فهم کنه پس تقویلها، حالا که اموال، حالا که پروتها و فرزندها اینها یک نعمتهایی و فتنه ها و امتحان هایی که باید شما با اینها درگیری پیدا بکنید و چه خوب است که درگیری پیدا بکنید. اما به طرز این که خوب از امتحان بیرون بیاید فتق الله، به طرز این که با تقوا باشید و دامن تقوای شما آلودن است. فتق الله ما استطعتم، به هر اندازه که خسرت کنید. ببینید دعای است در قرآن که بعضی از مفسرین، البته بعضی از مفسرین خیال کردن که این دعایی به نوعی با یک دیگر منافات دارد و یکی را ناسخ دیگری دانستند. یکی آیه ایست که می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، دارن در این جور بگم دارن اتقوا الله حق تقاته، این مکرر این مرسی، یعنی تقوای خدا را داشته باشیم. اون چنان که سایسته این تقوا هست، اون چنان که سایسته هست این تقوا را، این تقوای الهی را داشته باشیم. این آیه می فرماید که تقوای الهی داشته باشید به اون اندازه که قدرت دارید. این دو تا در اون آیه می فرماید اون جوری که اون شایسته است تقوای او رو داشته باشید، در اینجا می فرماید اون اندازه که قدرت دارید تقوای او رو داشته باشید. بعضی از مفسرین گفتن که آیه دوم ناسخ آیه اول است، تخفیفی در مفاد آیه اول، اون چنان که اون شایسته است که تقوای او را داشته باشی ما فوق قدرت بشر است. این آیه فرماید که خب شما که نمیتوانید اون چنان که اون شایسته است تقوای او را داشته باشی، پس به اندازه قدرت خودتون. ولی این درست نیست. همینجوری که بعضی مفسرین دیگر مخصوصا تفسیر المیزان علامه طباطبایی می‌فرمایند، این درست است، این دو تا آیه با هم دیگر منافات ندارند. اینجور نیست که در آیه اول گفته باشند خدا را اونچنان که شایسته او، یعنی ولو اینکه مافوق قدرت شماست، یعنی این آیه تکلیف به مافوق قدرت کرد، هیچوقت تکلیف مافوق قدرت نمی‌کند. نه، اون آیه ناظر این است که تقوای هر چیزی متناسب با خود رو میسید. تقوی باشه به خود نگه دارید. انسان مثلا اگر بخواهد که خودش رو بخواهد نگه بدارد از کنترهای قوانین دنیوی، خود این حد اکثر خود نگه داری این است که انسان یک تخلص ظاهر و روشن نکنه. این دیگه حق صحبت نیست، یعنی اون دیگه بیسازه نیست. یه حد اکثر این است که عملا مرتکب نشه. واقعا فرض کنید که قانون مالیاتی، قانون شهرداری، اگه بگن آقا رعایت اون را بکن، اون سنان که سایسته است، من میگه با اون سنان که سایسته است این است که من طلب را کردم، اگه بالاتر که نیستی. اما آیا او اقتضا دارد که من در قلب خودم هم رضایت اون داشته باشم، راضی به اون باشم؟ نه دیگه، به قانون بشری که من اقتضایی ندارد. آیا من در دل خودم هم خطور ندهم خلاف او را؟ نه، این هم به قراردادی اجتماعی دیگه، خود اون را دیگه سر اقتضا ندارد. ولی تقوای الهی داشتن مطلب دیگری، تقوای الهی این است که اگه انسان صرفاً در عمل مخالفت نکند، این تقوای الهی یه درجه است. ملاحظه گفتون که در آیات قرآن تقوای بعد از تقوا، تقوای بعد از تقوا، تقوای به جواره، تقوای به قلب، تقوای به عقل، تقوای به تمام وجود، اونها هم درجه تقوا. و پس اون آیه رو میفرماید که اتق الله حق تقاته، نظر به کیفیت دارد. کیفیت تقوای الهی با کیفیت تقوای دیگر متفاوته. اینجا میخواد بفرماید که شما هر مقدار نیرو دارید صرف تقوا بکنید، هر اندازه که میتوانید. وسمعوا و تسمعون من که بسمعون، یعنی امر خدا را و فرمان خدا را بسمعون. گفتن اینجا مقصود از این که بسمعون از این است که ما این را که اطاعت میکنم بعد میفرماید لعطیعوا. بسمعون یعنی گوش شنوا داشته باشید، یعنی به قلب خودتون اعتقاد پیدا کنید، بدانید که این دستور شما و اطیعوا و در عمل اطاعت کنید. این خود وسمع و اطیعوا دو درجه از تقوا است. وسمع و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم، کنتو که خیرات در اون چیزی که خیرات برای شما برای خودتون انفاق کنید. یا و انفقوا تکن خیرا لانفسکم، یا انفقوا به معنی قدمو و قدمو لانفسکم خیرا لانفسکم لانفسکم. انفقوا که معناش معلوم است که همون انفاق است، یعنی در میان دستورها. چون وقتی که سخن مال قبلا بود انما اموالکم با اولادکم، مسئله انفاق اینجا مطرح شده. اگر انفقوا خیرا مفعول انفقوا باشد، یعنی خیر را انفاق بکنید. در قرآن در موارد زیادی هم قرآن که می فرماید که المال و البنون زینت الحیات الدنیا، مال و فرزندان مایه جلا و زینت و زیور حیات دنیا، در بسیار جای دیگه مال را تعبیر به خیر کرده است. این طرف خیرنه کتب علیکم این طرف خیرنه وسیعته، اگر کسی خیلی از خود باقی گذاشته طرف حلال، در قرآن مکرر از این تعبیر به خیر شده است. اینجا انفقوا خیرن، از این خیرها چیزی انفاق خیرن لانفسکم، به خودهاتون. اینجا باز مفهوم اجتماعی دارد، من دیروز باز بعضی از مفسرین گفتم مفهوم اجتماعی دارد، یعنی اگر شما از مال خودتون و افراد دیگر خیر میکنید، از این خیر به دیگران میرسانید، به خودتون رسندید، یعنی دیگران هم مثل شما هستند، باید اونها را از خودتون بدانید، نه اینکه به غیر اونها را غیر حساب نکنید. ولی بعضی زیر دیگر یه آیه را تفسیر کردن، گفتن و ان تقو مثل تفسیر المیزان مثلا اینجور مفرمان و ان تقو خیرا لانفسکم، چون در قرآن مکرر اعمال انسان را به عنوان فرستاده ها تعبیر میکند. یا خوندون در سوره حشر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، به ما قدمت یده زیاده در قرآن. همه اعمال انسان در قرآن تعبیر فرستاده میکند، اونایی که انسان قبل از اینکه خودش به جهان دیگر منتقل بشود قبل از خود فرستاده. اینجا میگن تزیین جمله قدمت انفاق کنید و کیست بفرستید خیر را برای خود. اعمال شما پیش فرستاده ها کوشش کنید که اون ترابطیش این فرستید خیرها باشد. و من یوغ شرح نفسهی تا اولایشه همو المفلحون، این مضمون در آیات پیش هم آمده بود، در سوره حشر هم این مضمون بخوند. حفظ عبارت هست از بخل توعم با طمع و حیر. بخل یعنی انفاق، بخل یعنی انفاق در مقابل جوز که حالت بخشندگی. در قرآن کلمه بخل هم آمده است و کلمه سخن هم آمده است. اینجور که بعضی گفتن واقعا همون عبارت هست از همون حالت انصاف. ما خودمون در فارسی بهش میگیم بخل، میگیم فلانکس آدم بخیلی، یعنی آدم ممسکی، زود ندارد، بخصف ندارد. صرف همون بخل است به علاوه یه حالا یک کسی ممکنه بخیل باشه، یعنی به اون که دارد خیلی ممسکه است، اما هرسی که هی باید بیشترم در بیاورد نداره، که نظرم دیگه منحق میکنه. بعضی ها حریص هم آز دارن، آزمندن، هی میخوان جمع بکنن، ولی ممکنه خیلی بخیل نباشن، متقابلا بخشندن هست. بعضی ها بخیل هم حریص نیستن بیاد، اون سره که داره از این سیگه با گازنبار هم از دستشونی که بیرون آورد، اما حالا دیگه هرس جمع آوری از دوی آدم دسته باشه باز ممکنه برس نباشه. ولی صحیح با آدم میگن که هر دو را با هم جمع کرده، هم آزمن جهی میخواد جمع بکند و هم اون که دارد حاضر نیستی که قیمت جود بکند. این دیگه بدترین صفت هاست در مورد مال سرمندی. این در نویسته هم در چیز که رسول اکرم در حال طواف بودن، در دوره خود اسلام البته در حال طواف بودن، یه مرد رو دیدن که در حال طواف دعا میکند، اون میگه خدایا من بیامرز اگر تو میدونم من نمیامرزی. رسول اکرم ملامتش کرد، تبریز که جمله شیدی چرا خدا نیامرزه؟ یا رسول الله گناه من خیلی زیاده. خوب چقدر زیاده؟ از این کوه ها، از این کوه ها بیشتر، از زمین بیشتر، از آسمان بیشتر. آخر سرود از خودم گناه تو بزرگتر، ندید از خدا بزرگتر گناه تو چیست؟ بیا رسول الله من آدمی هستم که اگر کسی بیاد سراغ من از من یک درهم بخواد، زور من میخواد بیاد بیرون. اگر بفهمم کسی از من چیزی میخواد، اون سنون ناراحت و عصبانی میشن که برو از من بیرون، برو بیرون. گفت بعد همین آیه را کن فرمود نمیدن کسی که این سنین باز هست دارن تحبیر اون بود بوی بهش سنین سنرد نسیدی آیه قرآن و من یوغ سخنفتهی تا اولایتا همول مطلقان کسی که نگهداری به سلطان تحبیر قرآن بودیم اون سخ برای انسان به شکل یک دشمن طلب می شده هست. اونجا ما خوندیم که اینمان ازواجکم و اولادکم عدوان لکم، برخی از همسران و فرزندان دشمنان شما هستن. اون در اون آیه، در آیه وسط آمد اینما اموالکم و اولادکم فتنه، ازواج دیگه نیامد، اموال و اولاد. اولاد دو بار ذکر شد، ازواج یک بار، اموال هم یک بار. در این آیه باز می فرماید و من یوغ سخنفتهی، سخ باز مربوط به مال هست، هر کسی که نگه داشته بشود از شر سخ، یعنی از این دشمن. باز اینجا خود سخ یک صفت مربوط به مال هست، مانند یک دشمن تلقی شده هست. نتیجه این می شود که همین دیری که ازواج و اولاد عملا گاهی به صورت دشمن در میان، مال و ثروت هم گاهی به صورت دشمن انسان در میان. ولی اونی که دشمن خود وجود عینی مال نیست، اونی که دشمن است اون صفت قائم به نفس انسان است که نام سخ است. هر کسی که از سر این دشمن نگه داشت صد و سبب، کسانی که از سر این دشمن نگه داشت صد و سبب، اونها هستن همانا رستگارا. یعنی در صورتی که کسی از این سر نگه داشت صد و سبب، این در رستگار نمیشن. این تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم، اگر قرض بدهید به خدا قرض نیست قرض الحسنه، خدا اون رو به شما رد می کند و مضاعفم می کند. و یغفر لکم، و از گناهان گذشته شما هم می گذرد و خدا شکور قدردان است، همین بردبار است. این تعبیر رو ما در دو جای دیگه هم داشتیم در گذشته. این تغرض الله یا من الذی یغرض الله قرضا حسنا. اینجا هم فرمود این تغرض الله قرضا حسنا. اگر به خدا قرض بدهید قرض حسن. کلمه قرض خب میدونیم معناش در اصطلاح معمولی همین است که کسی مالی را به مال شخص دیگری به عنوان قرض افتاده است که بعد پس میگیرد. این دو جور است، یه وقت هست که بدون هیچ گونه سودی و منفعتی این رو میدهد و پس میگیرد، این رو بهش میگن قرض حسن. و اما اگر سودی بخواهد، هر نوع سودی و به هر شکلی و به هر رنگی بخواهد باشد، یه اسمش ربا که از اون حرامترین حرامها، یعنی یه گناه بسیار بسیار کبیره. این در مورد ما قرآن همین تعبیر را ذکر کرده است، ولی در تعبیرات قرآن وقتی می فرماید که به خدا قرض الحسنه بدهید، هم شامل این قرض الحسنه معمولی می شود، معنی این است اون که شما به یک بندگانی که نیازمند به قرض هستن قرض بدهید بدون شکل داشت سودی، این به خدا به قرض شده، عجز از خدا به قرض. ولی آیه قرآن کامل منحصر به این هر نوع عمل خیری را قرآن قرض الحسنه تلقی میکنه، مثلا خیرات مالی، یعنی امیران که شما به انفاق مصرف میکنید نه به عنوان قرض الحسنه، انفاقاتی هم که در راه خدا میکنید اونم در واقع شما به خدا بقرد. یعنی هیچ چیز انفاقی از انسان نیست که از دست برود. همینی که شما انفاق میکنی که اصل به کلی زود میکنی، باز در واقع به خدا قرض الحسنه دادی. و اون آیه رو گفتن ناظر به این جهت بالخصوص